رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است. با سلام و شب بخیر، نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. ساعت 12 شب به وقت کابل و 3:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت واشنگتن است. برنامه را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
اظهارات وزیر داخله افغانستان در مورد تعهدات مقامات پاکستانی، افزایش شماره هلاک شدگان موج شدید گرمی در هند و گزارش عفو بین الملل در مورد ارتکاب جنایت جنگی توسط گروه تندرو حماس.
بعد از مشروع اخبار، بازپخش برنامه گنج شایگان و میزبانی قدیر مشرف را میشنوید. از پذیرفتن تلفن های شما در این برنامه قبلا ثبت شده معذرت میخواهیم. مشروع اخبار با محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی.
سلام و شب بخیر. وزیر داخله افغانستان میگوید که به تعهدات مقامات پاکستان زمانی اعتماد میکند که آن کشور گامهای عملی را در راستای تامین ثبات و صلح در منطقه افغانستان بردارد. نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان افزود که از تعهدات مقامات پاکستانی استقبال میکند، اما علاوه کرد که هنوز هم منابع و مراکز تروریستی در پاکستان از بین نرفته است. وزیر داخله همچنین از ایجاد یک مرکز ملی تهدیدات در افغانستان خبر داد که زیر نام نصرت به خاطر جمع‌آوری معلومات کشفی و استخباراتی تأسیس شده است. به گفته آقای علومی، از طریق آن مرکز روزانه ده‌ها گزارش را به دست می‌آورند که در مقابله با تهدیدات علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک می‌کند.
فروریزی یک تونل معدن زغال سنگ در ولسوالی در ایسوف ولایت سمنگان 5 کشته و 4 زخمی بر جا گذاشت. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان میگوید که بازگشایی خودسر تونل های مسدود شده وزارت معادن افغانستان سبب تراکم گاز مونوکساید گردیده و تلفات را به بار آورده است. آقای عزیزی میگوید که وضعیت سایر افراد مسموم شده اکنون خوب است. در معادن زغال سنگ در ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان نزدیک به 1500 تونل یا صوف وجود دارد که پیش از این شماری از آن به دلیل استخراج غیر معیاری و غیر قانونی از سوی زورمندان مسدود شده بود.
شمار هلاک شدگان از سبب موج شدید گرمی در هند از 1100 نفر افزایش یافت. هواشناسان میگویند که وضعیت ناگوار هوا تا چند روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. بیشترین تلفات در ایالت‌های جنوبی آندراپرادش و تلنگانا رخ داده است که به گفته کارشناسان هواشناسی شدت حرارت در آنجا حداقل تا 4 روز دیگر بیش از 40 درجه سانتیگراد خواهد بود. در هفته گذشته شدت گرمی در برخی مناطق هند حتی به 48 درجه سانتیگراد رسید. مقامات از طریق رسانه‌ها به مردم گفتند که مراقب خود باشند و سعی کنند در اوقات گرم روز در منازلشان بمانند. این شدت گرمی تا آغاز بارش‌های موسمی ادامه خواهد یافت.
بمب‌گذاری‌های انتحاری شب‌هنگام در ولایت انبار جان 17 سرباز عراقی را در حال گرفت که نیروهای طرفدار حکومت عراق امروز نیز به عملیاتشان علیه گروه دولت اسلامی ادامه دادند. شرح بیشتر از صدف غیاسی.
مقامات اردوی عراق گفتند که این حمله در نزدیکی شهر فلوجه تحت کنترل داعش صورت می‌گیرد. از جانب دیگر نظامیان عراقی و ملیشه‌ها ساحات خارج از رمادی مرکز ولایت انبار را در محراق توجه قرار دادند تا مسیر اکمالات به داخل شهر را قطع کنند. این عملیات که روز سه‌شنبه آغاز شد در حالی از جانب قصر سفید حمایت می‌شود که دو روز پیش وزیر دفاع ایالات متحده نیروهای عراقی را به نداشتن اراده جنگ علیه گروه دولت اسلامی متهم ساخته بود. جاش ایرنست سخنگوی قصر سفید گفت که ایالات متحده در بخش تجهیزات به شمول تسهیلات ضد تانک با نیروهای عراقی کمک خواهد کرد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق گفته است که بر قابلیت نیروهای کشورش اعتماد دارد و شهر رمادی در مدت چند روز در تصرف دولت خواهد بود.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. فرانسه روز چهارشنبه هشدار داد که اگر تهران به مفتشین بین‌المللی اجازه دسترسی به تمام تأسیسات آن کشور به شمول تأسیسات نظامی را ندهد، پاریس مانع توافق نهایی ایران با شش قدرت جهان خواهد شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مقتدر ایران هفته گذشته تفتیش و دسترسی دانشمندان هسته‌ای به تأسیسات نظامی آن کشور را رد کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته است که تمام تأسیسات ایران باید تفتیش شود، در غیر آن هیچ معامله‌ای با ایران را نخواهد پذیرفت. مذاکرات هسته‌ای به هدف کاهش اختلاف نظرها بین ایران و شش قدرت جهان امروز در وین آغاز شد. این در حالی است که تلویزیون دولتی ایران از عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایرانی نقل کرده که گفته است ضرب الاجل مذاکرات هسته‌ای تمدید خواهد شد. ضرب الاجل کنونی برای رسیدن به یک توافق تاریخ 30 ماه جون است.
سازمان عفو بین المللی می گوید گروه تندرو حماس در جریان جنگ سال گذشته با اسرائیل با انجام اختطاف ها، شکنجه ها و کشتار فلسطینی ها در نوار غزه مرتکب جنایت جنگی شده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
این سازمان بین المللی حقوق بشر در گزارش که امروز چهارشنبه نشر شد گفته است که در جریان جنگ مسلحانه سال گذشته حماس 23 فلسطینی را به ضرب گلوله کشته و ده ها تن دیگر را توقیف و شکنجه کرده است. این گزارش می افزاید که فلسطینی هایی که هدف قرار گرفتند یا رقبای سیاسی حماس بودند و یا هم به همکاری با اسرائیل متهم شده بودند. گزارش عفو بین الملل یک واقعه دیگر را برجسته ساخته است که به تاریخ 22 ماه آگست رخ داده است. در آن واقعه حماس 6 مرد را در ملای عام در مقابل صدها نفر به شمول کودکان اعدام کرد. گزارش علاوه می کند که حماس با استفاده از جنگ در پی انتقام جویی از رقبا و ایجاد هراس در نوار غزه بوده است. بر اساس این گزارش 16 نفری که اعدام شدند پیش از جنگ در قید نیروهای حماس به سر می بردند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. اردوی روسیه همزمان با مانورهای قوای ناتو تمرینات بزرگ نظامی را براه انداخته که در آن 250 طیاره و انواع مختلف سلاح به کار گرفته شده است. صدف قیاسی شرح بیشتر خبر را تقدیم می کند.
این تمرینات در لابلای تنش‌های روزافزون میان روسیه و غرب صورت می‌گیرد. وزارت دفاع روسیه می‌گوید که تمرینات در برگیرنده نیروهای هوایی و قطعات دافعه هوا از زون‌های نظامی مرکزی، غربی و جنوبی بوده و تعداد تمام نظامیان شامل در آن به 12,000 نفر می‌رسد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه دیروز این تمرینات را تاکتیکی توصیف کرد. البته این تمرینات آمادگی برای مانورهای بزرگتر نظامی است که روسیه اواخر سال جاری میلادی آن را آغاز می کند.
مذاکره کنندگان ارشد امور هسته‌ای ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن امروز چهارشنبه به توافق رسیدند که همزمان با تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از برنامه سلاح اتمی کره شمالی لازم است فشار و تعزیرات را نیز بر آن کشور افزایش دهند. سون کیم نماینده خاص ایالات متحده در بخش پالیسی کره شمالی پس از مذاکره با مقامات کره جنوبی و ژاپن در سیول به خبرنگاران گفت نیت و مردم مرام برنامه هسته‌ای کره شمالی واضح است و باید بدون در نظر داشت مرحله انکشاف آن در موردش نگران بود. مذاکره کنندگان ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی در حال روی تشدید فشارها تاکید کردند که کره شمالی چند روز قبل ساخت موفقانه یک نمونه راکت حامل سلاح اتمی را ادعا کرد، اما این ادعا تا کنون ثابت نشده است.
با خبر آخر این که کم از کم 14 مقام پیشین و فعلی فیفا یا فدراسیون انجمن فدراسیون های فوتبال بین المللی به اتهام رشوت ستانی، جعلکاری و پولشویی در 3 جام جهانی و چندین رویداد دیگر ورزشی فوتبال در آمریکای شمالی و مرکزی از بریتانیا و سوئیس بازداشت شدند. پلیس صبح چهارشنبه در شهر زوریخ سوئیس وارد هتلی شد که مقام های فدراسیون بین المللی فوتبال